رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رسانه های روسیه از بازداشت باز یک زاده تاجیکستان در پیوند با حمله به تالاری کنسرتی کروکو سیتی خبر دادند. روز 26 اپریل چند رسانه با تکیه به منبع های خود در ساختارهای حفظ قانون نوشت که این شخص جمعه خان قربانوف 21 ساله یک ساکن ناحیه فرخوری تاجیکستان میباشد. نسبت قربانوف بر اساس ماده صادر کردن عمل تروریستی پرونده باز شده است. در باره گمانبری نو در حمله کروکوس و جزئیات پرونده تفصیل داده نشده است. نظر قربانوف و وکیلان او هم دسترس نیست و هنوز مقامات در تاجیکستان هم در این باره و هویت قربانوف خبری نشر نکردند. تا امروز 11 شهروند تاجیکستان با گمان تیراندازی در مجمع کروکوس سیتی هال بازداشت شدند و با سبب تحت شکنجه بی‌رحمانه جریان گرفتن این بازداشت و اعتراف اولیه جنایت، همیان حقوق به درستی اتهام روسیه نسبت این نفران با شبهه می نگرند. در شهر بودکند ملاقات نوبتی گروه های کاری وابسته به علامتگذاری مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. در دوام یک هفته جلسه های گروه های کاری تپوگرافی در مورد خط گزارش سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تبادل نظر نمودند. جزئیاتی از این بیش دادن نمی شود. مقامات تاجیکستان ماه فوریه گفتند در پی مذاکره های فعال و متصل با قرغیزستان در سال 2023 از 980 کیلومتر خط سرحد تخمیناً 90% موافقه شده است. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف گفت خبری از سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدن گروه زنان و کودکان را استقبال میکند. در اظهارات یونیسف که 26 اپریل نشر شد، به اجرای عهده‌داری های حکومت تاجیکستان بر پایه اعلامیه حقوق کودک و همایش مادران و کودکان به آیله و جامعه بهای بلند داده شده است. این سازمان تاکید کرده است که نه همه دعوت های یونیسف از کشورهای دیگر برای بازگردان شهروندانشان از اردوگاه های سوریه و عراق که در حال بسیار بد زندگی میکنند شنیده میشوند. روز 25 اپریل از سوریه به دوشنبه با هواپیما یک گروه دیگری زنان و کودکان تاجیک برده شدند. مقامات گفتند آنها نمایندگان 13 آیله و در مجموع 47 نفر می باشند. این نفران اعضای آیله های جنگجویان پیشینی گروه تندروی دولت اسلامی یا دایش هستند که بعد سال 2014 همراه با آیله هایشان به قلمروهای سوریه و عراق رفته بعدن کشته یا ناپدید شده اند. بعضی کودکان در آنجا به دنیا آمدند. تاجیکستان بیش از 300 عضو آیله های جنگجویان دایش را برگردانیده است. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان از بازداشت گروه خبر داد که به نوشته نهاد با قاچاق مواد مخدر از خاک تاجیکستان به قرغیزستان مشغول بود. دو مرد بازداشت شده که هویت و شهروندیشان معلوم نیست با اتهام قاچاق حشیش در حجم بیش از 19 کیلوگرم بازداشت شدند، گفته است وزارت کارهای داخلی قرغیزستان. نظر مقامات تاجیکستان به این عملیات معلوم نیست. بعد مناقشه پرخشونتی مرزی سال 2021 قرغیزستان سرحدش را با تاجیکستان بست. اوکراین گفت که روسیه شب 27 اپریل یک حمله گسترده هواپیماهای بی‌سرنشین را به مؤسسه های انرژی انجام داده است. دتک، بزرگترین شرکت خصوصی انرژی اوکراین، گفت 4 نیروگاه برق گرمی‌دهی آن آسیب دیدند. دشمن بار دیگر انشاءات انرژتیکی اوکراین را به طور عمومی تیرباران کرد، آمده است در اظهارات دتک. وزیر انرژی هرمن هالوشنکا گفت ضربه های روسیه به ولایت دنیپروپتروفسک در مرکز اوکراین و ولایت های غربی لیووف و ایوانا فرانکوفسک نگرانیده شده است. هالوشنکا گفت یک کارمند ساحه انرژی مجروح شده است. مقامات اینچنین گفتند که در خارکف، دومین شهر بزرگ اوکراین، یک بیمارستان روحی آسیب دیده و یک نفر در حمله موشکی روسیه زخمی شده است. فرمانده نیروهای هوایی اوکراین روز 27 اپریل گفت نیروهای دفاع هوایی اوکراین از 34 موشک روسیه در یک حمله یک شبه 21 تاش را سرنگون کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حادثه در مسکو و تلاش داوداو در تاجیکستان.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حادثه کراکوس روسیه و فشارهای شدید در پی آن بالای مهاجران وادار کرده است که در تاجیکستان به دنبال ایجاد جایهای بیشتری کار باشند. آژانسی روش بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در تاجیکستان به راه اندازی طرحهای آغاز کرده است که شدت مهاجرت از تاجیکستان را به روسیه کم کند. پیتر رایلی رهبر USAID در تاجیکستان میگوید که ما سالهای زیاد در تاجیکستان هستیم و میدانیم که اینجا ظرفیت ها زیادند.
ما باور داریم که اکثر مردم میخواهند در کشور خود بمانند، جامعه خود را رشد دهند و ایله های خود را دستگیری کنند. من بر اینم که در روسیه مهاجر بودن خیلی سخت است. البته آنها برای نیکو احوالی ایله هایشون و دریاب کردن مزد مهنت سفر میکنند. امید داریم که با دستگیری بخش خصوصی سایکاری امکانیت های خوب فراهم میسازد که شدت مهاجرت را کمتر نماییم، که جوانان اینجا بمانند و تاجیکستان را بسازند. اطمینان دارم کار آسان نیست و خیلی دشوار است که مهاجرت مهنتی را به روسیه کم کنیم. امیدوارم لایحه های ما برای رشد تاجیکستان مساعدت میکند، شدت مهاجرت را پس میسازد و جوانان در نزد خانواده بمانند.
USAID با طرح 18 میلیون دلاری روش صاحبکاری و تأسیس جایهای کاری می خواهد در همکاری با نهادهای دولتی تاجیکستان و بخش خصوصی در رشته های نساجی، کارکرد غذا و فناوری های اطلاعاتی 5000 جای کار ایجاد شود. دلشاد جورزاده رهبر مؤسسه تشکل و رشد صاحبکاری کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان از مساعد بودن فضای صاحبکاری در تاجیکستان می گوید.
برای مملکت ما، برای حکومت ما رشد صاحبکاری همه وقت اولویت بود و می خاطر همه وقت تشبوس های نو هست، قانون مخصوص برای روش صاحب کاری هست، نالوگوی پسلابلین و زبان روسی میگویند. برای صاحب کاری تاجیکستان بهترین امکانیت دارد، یعنی که امکانیت هایی که بسیار از جانب حکومت پیش بینی کرده میشد ما استفاده بردن میتوانیم.
صرف نظر از توصیف های منصبداران، تحلیلگران برای رشد بخش هایی که در آنها امکان تاسیس جای کاری زیاد وجود دارد، دسترسی به سرمایه گذاری، بازار قرضهای دارای درصدی های بلند، کم بودن سرمایه های وینچوری، نارسایی کدرهای بلند اختصاص، نامناسب بودن سطح دانش ختم کرده های دانشگاه ها و مشکلات و مانعهای گوناگون را نیز میبینند. شورتجان شریپوف، یک از مؤسسان سازمان این علمخانه، بر این است که فضای سرمایه گذاری باید موافق تر شود.
اکوسیستم صاحبکاری با مانعهای گوناگون تنظیم کننده، روندهای مرکب بیروکراتی و چارچوب‌های حقوقی نووزه یعنی نامعین روبرو می شوند که برای رشد صاحبکاری لازم می باشد. این مانعها برای صاحبکاران نامعینی وجود می آورند، سرمایه گذاران احتمالی را هم در تاجیکستان و هم از خارج دور می سازد و قابلیت رشد بیزنس های اینوواسیونی را کاهش می دهند.
اما عبدالرؤوف جورایف، مشاور کاتبات شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به بهتر کردن فضای سرمایه گذاری، می گوید که حکومت تلاش دارد این مانعها را کاهش دهد و نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت تاجیکستان قبول کرده می شود.
نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود. وابسته به این مساعدتی هم شما هم لایحه مذکور موافق مقصد دانسته می شود.
برخی از صاحبکاران به کم تاثیر بودن طرحها و در نظر نگرفتن آینده بازار آنها اشاره می کنند و می گویند طرحها نه تنها استحصال بلکه امکانات فروختن محصولات را نیز در نظر بگیرند تا طرح از حرف و عمل تبدیل شود. بختیار عبدالواحد، صاحبکار و مدیر شرکت حریف که به استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی مشغول است، می گوید آینده این طرح هم باید در نظر گرفته شود.
اگر محصولات استحصال می شود و باید تنها برای مثال لیموی با مزه از تاجیکستان عبارت نباشد، باید این تجهیزات و این تکنولوژی به بازار مشخصه و به طلبات مشخص نگرانیده و موافق کرده شده باشد. یعنی مبلغ گذاری این ساحه های تجارت باید دانش های علاوگی هم بیاورد.
هرچند سالهای اخیر تاجیکستان به ایجاد جای کار و رشد صاحبکاری تا توجه بیشتر میکند، ولی اقتصاد این کشور همانا پایبند مهاجرین کاری در روسیه است. اکنون فشارهای روسیه در سطح بالای دولت نیز رهبران را نگران کرده است. پرزیدنت امام‌علی رحمان 11 اپریل هنگام سفرش به ولایت سوخت اقرار کرد که کشورش باید با تشکیل شغل بیشتر شدت مهاجرت مهنتی شهروندان را کاهش دهد. بر اساس اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، از 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2,506,200 تن مشغول کار بوده 387,000 مهاجر است. اما شماره شخصان بیکار را این نهاد همگی 58,000 می داند که آن را شبه برانگیز می دانند. از جمله سال 2020 بانک جهانی شماره بیکاران را در کشور 5 برابر بیشتر از آمار رسمی گفته بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده محمد کریمی امامعلی، جوانی که در پی سرازیر شدن از آشیانه پنجم یک بنای استقامتی فوتید، از مقامات پیدا و مجازات نمودن عاملان مرگ او را خواستند. مقامات دادستانی سنجش حادثه را شروع کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. محمد کریمی امامعلی 24 سال داشته و همراه یک رفیقش در منزل اجاره در شهر وحدت به سر می برده است. حادثه روز 12 اپریل در شهر وحدت در حال رخ داده است که به گفته شاهدان جوان می‌خواست است با بند از آشیانه پنجم پایین شود. با ادعای برخی از نزدیکان احتمال او از ترس ابلوا این راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. محمد امام‌علی برادر محمد کریم روز 22 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت تا جای می‌داند افراد در منزل اجاره برادرش را سخت می‌کوبند و او از ترس تلاش به بند پایین شدن را کرده است.
وقتی داش می‌شوم می‌دونم داخل نگاهم می‌فرم بام خط چرم ترس تو باش می‌بوده.
به نقل نزدیکان مرحوم، بعد از حادثه پدر و مادر محمد کریم امام‌علی بعد دادستان وحدت دعوت شده در آنجا عریضه نوشتند. در پرکراتوره وحدت تخمین زدند که ممکن همان روز پشت در محمد کریم نظیر برق آمده در را تق‌تق زده است، لیکن این ناممکن است چون که آن روز نفران در را سخت زده قریب شکستند. نظیر برق تا شکستن در را نمی‌کوبد، افسود یکی از نزدیکان محمد کریم امام‌علی. والدان این جوان از مقامات طلب نمودند که قضیه پسرشان جدی تحقیق شود. آنها طلب نمودند که افرادی که در منزل پسرش را تلاش کشودن کردند یافته عاملان مرگ او را آشکار نمایند. مرکز مطبوعاتی دادستان کل موضوع را شرح نداده، گفتم به دادستان وحدت مراجعه کنید. داستان تقوی‌زاده، یک مسئول دادستان وحدت، روز 22 اپریل در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت وابسته به این حادثه سنجش ادامه دارد و از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. وی افزود اگر سوالی باشد مرحمت به شعبه مطبوعاتی پرکراتورای ژنرالی مراجعه کنید. جسد محمد کریمی امام‌علی را پیوندانش روز 12 اپریل از سردخانه شهر وحدت دریافت کردند. والدان جوان در محله 9 کیلومتری دوشنبه زندگی می‌کنند، ولی خود وی به گفته نزدیکانش نیم ماه اخیر در وحدت کار و در خانه اجاره استقامت داشته است. پیوندان محمد کریمی امام‌علی می‌گویند وی بعد از ختم یک کالج در تاجیکستان به ورزش مشغول بود و بعداً راه روسیه را پیش گرفت. سال پیش از روسیه خارج شده به تاجیکستان برگشت و به تعمیر ماشین ها مشغول بود. چند وقتی اخیر وی با یک همسبقش در خانه در وحدت زندگی می کرده است. محمد کریمی امام‌علی اویلادور نبوده است و در ارتش هم خدمت نکرده است. با گفته نزدیکان تا زمان حادثه به او رسما دعوتنامه حربی نامده بوده است. حادثه در شب روز رخ داده است که در تاجیکستان موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح ادامه دارد و در گذشته شکایت ها از تلاش به منزل جوانان در آمدن و جلب اجباری آنها بارها صدا داده است. مسئولین همیشه ادعاها درباره اجباران به خدمت بردن جوانان را رد می کنند، اما تقریبا در هر موسم شکایت ها از سرباز شکار یا ابلوا رسانه ای می شود. در گذشته هم حادثه بود که تلاش فرار جوانان از ارتش با فاجعه انجام یافتند. چند سال پیش در خوجند هنی فرار از ابلوا جوان 23 ساله از آشیانه چهارم افتیده ستون موره شکسته بود.
بیدار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید شرکت های مخابراتی دوباره در پی بالا بردن نرخ تارفه های خدمت رسانی هستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این نهاد روز 22 اپریل در اظهارات نوشت بعضی شرکت های مخابراتی دوباره تلاش دارند که با هر راه و واسطه نرخ خدمت رسانی های علاقه موبیلی را بلند نمایند. اما در اظهارات خدمات از یگان شرکت نام برده نشده است و هم معلوم نیست که نرخ تارفه ها چقدر افزایش می‌یابد. شرکت های مخابراتی کشور تا حال در این باره رسماً خبر نداده اند. خدمات علاقه بار دیگر مخالفت خود را به بالا بردن نرخ تارفه های موبیلی و اینترنت بیان کرده از شرکت ها خواسته است به هر اقدامی ناسنجیده، هنگام برانگیز و به اعتبار کننده دست نزنند. آخری ماه ینوار امسال سه شرکت کلان موبیلی تاجیکستان، میگافون، تیسل و وویلون خبر دادند که خدمات خود را گرانتر می کنند. شرکت ها دلیل بالا بردن نرخ تارفه ها را گرانتر شدن نیروی برق، قیمه شدن سوزشواری، به قرب شوی پول و زیاد شدن نشان دهنده ها برای حساب ها گفتند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان هم از موقع شرکت های موبیلی حمایت کرده بود. اما در پی ناراضگی خدمات علاقه شرکت ها از تصمیم خود دست کشیدند. مسئله بالا بردن نرخ خدمات مخابراتی و خصوص اینترنت همیشه در تاجیکستان ناراضگی کاربران را به دنبال دارد. آن هم در شرایطی که انتقاد از صفت علاقه موبیلی و سرعت اینترنت در کشور زیاد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
روز جمعه وکیلان مرافع تیمور ایوانوف، معاون بازداشت شده وزارت دفاع روسیه، از دادگاه مسکو طلب کردند که حبس دو ماهی او را به حبس خانگی عوض کنند. کارشناسان مستقل به این نظرند که معاون وزیر با خیانت به وطن متهم می شود، هرچند تا هنوز این عیبنامه رسما صدا نداده است. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
تیمور ایوانوف با فرم جنرالی وارد تالار دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگئی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB، خدمات فدرالی امنیت، معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغی پاره آشکار نمی شود.
کشتی ها، چخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رویس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی.
همراه با ایوانوف چند تنی دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژنی استوری با تکیه به دو منبع اطلاع می دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است.
با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت.
خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ با بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد.
باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست.
در شبکه های اجتماعی عکس های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شدند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف این اکاس یافته است.
ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت نوعیان ساعت گرانبه های پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده آور است.
تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود قسمدرام شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشن آن ساختمان بناها در شهر اشغال شده ماریوپول است.
تیمور ایوانوف معاون سرگی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان ماریوپول که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده، از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش های وزارت حیاتی پر عیش و عشرت دارد. برای خود کشک و قصر می سازد.
شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار میکنیم.
قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسر اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیاد نوالنی در یوتیوب جای داده است تقریبا 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد منیوویچ به فرانسه هجرت نمود. در میانه های سال 2023 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارشی نوی درباره عشق‌ورزی های گنرال های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش می گویند همسری ایوانوف ایواز شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه های دولتی روسیه اللکای درباره کافتوکاو در مجتمع عصر 19 هم در مرکز مسکو که مکان زیستی ایوانوف می باشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفورتوی مسکو نگهداری خواهد شد.
آیا روسا که فیراری بگو بگو چی نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری نگوشیم نمیشم بای بای عروسه که ککل پریشم بای بای نگو نگوشیم نمیشم بای 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 عروسه که ککل پریشم نمیدونی شانگی چی بازیدی دل دبای دل فریبی چی خشانگی چی بازیدی دل دبای دل فریبی بای بای نگو نگوشیم نمیشم بای بای عروسه که ککل پریشم بای بای نگو نگوشیم نمیشم بای 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 عروسه که ککل پریشم
چی بزیبی دل نبایی دل فریبی چی قشنگی چی بزیبی دل نبایی دل فریبی وای وای نگو نگاشی نمیشم وای وای عروسه که تو گل پریشم وای وای نگو نگاشی نمیشم وای 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 عروسه که تو گل پریشم ای عروسک فراری بگو بگو چی نام داری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری وای وای نگو نگاشیم نمیشم وای وای عروسک تو کل پریشم وای وای نگو نگاشید نمیشم وای 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 عروسه که تو کل پریشم وای وای
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید و سوال اول از هر دوی شما فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند جناب کبیری از شما شروع میکنیم مرحمت
درود بر شما میرزانوی و به جناب ظفر صوفی. من شکم اکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مناپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها بالای مسجد و مدرسه دانشگاه ها کرده است فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت می گیرد و من فکر می کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه چه مخالفین چه روشنفکران روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید در هر صورت درست فهمیدن که بر واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011 یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، اینکه بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت درس کسی دیگه در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکری ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آمدید.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده است؟
آقای کبیری دارن میگن که رسانه‌های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشه اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقتش شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میتن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین خیلی است.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرای وسیع و به خصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنند، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطور که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه اسلو را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانی این جوانانی تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردینجا و حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمی آید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمی کنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال، امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگی را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها به هم میدیم. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست. بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها فورا در اختیار ما نیستند. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افرادگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده.
قانون تنظیم از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیه قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیه ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید، مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قویتر است و قویتر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیا قوی وجود ندارد. اصلا امکانی پیداشوی اپوزیسیا در نه اینکه قوی، ضعیف هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیای تاجیک بسیار یک اپوزیسیای قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید، در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بینندگان فکر نکنن که من از اپوزیسیا مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسید شو حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیا. اما در هر صورت قوی بودن، حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیاش قوی شود چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که
اپوزیسیون قوی باشد، همون کره که آقای کبیری می‌سازه، هر کشور دیکتاتوریه که هست، خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر میکنم باید که برای همه هم روشن باشد. اینجا که میگوید که بجای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشن. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکار بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه‌بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمه.
اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طرح مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، بنام روشنفکران تاجیک، متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزو عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردند. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردند از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودند، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میاییم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت را انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله،
در این
تشکر
کاملا واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواهد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم. جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینا بگم، یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد بگیم به این چیز. ببینید واقعا ما قشن متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاید مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتوند اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکند، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتوند صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله ازدگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید
یک پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد. تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه در بزرگترین یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکنند، اما در کادر سازی برای خودش برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد، وقتی به حکومت حاکمیت آمد چقدر کادر چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگن که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده، متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چی فکر کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. و از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه‌های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت بگذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند، حتی اخیرا ببینید من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش الان میگذارد، این هم یک نوع دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمانوف و خانواده او است. میخوان که این خانواده سر قدرت باشد، تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله آدمایی که مثلا بسوادن طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام به عقل نیست، جامعه میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیم تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد، یک خالیگی به وجود میاد، این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسیون است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی رو شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس
بشه. تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون ندارد، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی دارد و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون هم مثلا تبلیغ میکند که طبیعی که تاجه بزن پروپاگانده میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگانده است، رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخ باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم رو باور کرده به طرف خودشون متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید متاسفانه.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محی‌الدین کبیری، ولی خواهش می کنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم. برای چی جوان تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرفه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست هم میبود، نمیدونم زردشتی هم میبود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست. در مجموع تمامی عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیاره.
تشکر. جناب ظفری صوفی شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فهمیدم آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محی‌الدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانوی. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن می‌بینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می‌شود و این آدم کشور ما رو، ملت ما رو به نابودی می‌برد. من فکر می‌کنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ای ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالتم این است و اون است، رسالت امروزه ای ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحبا، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است، و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده، موضوع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشوند، و اگر هم چنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیک سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایوه را از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشان اثرگذار بودن، و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیر گذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ میلیارف هر شاید که فرامرز ارگشت رفت، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حد اقل مثلا 100-200 نفره برای بیرون از راه افرادگرای، یعنی نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر. و شما برنامه گپی آزاد در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار. تو بودنم همه زندگانی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رسانه های روسیه از بازداشت باز یک زاده تاجیکستان در پیوند با حمله به تالوری کنسرتی کروکوس سیتی خبر دادند. روز 26 اپریل چند رسانه با تکیه به منبعهای خود در ساختارهای حفظ قانون نوشت که این شخص جمعه خان قربانوف 21 ساله یک ساکنی ناحیه فرخوری تاجیکستان میباشد. نسبت قربانوف بر اساس ماده صادر کردن عمل تروریستی پرونده باز شده است. در باره گمانبری نو در حمله کروکوس و جزئیات پرونده تفصیلات داده نشده است. نظر قربانوف و وکیلان او هم دسترس نیست و هنوز مقامات در تاجیکستان هم در این باره و هویت قربانوف خبری نشر نکردند. تا امروز 11 شهروند تاجیکستان با گمان تیراندازی در مجمع کروکوس سیتی هال بازداشت شدند و با سبب تحت شکنجه بی‌رحمانه جریان گرفتن این بازداشت و اعتراف اولیه جنایت، حامیان حقوق به درستی اتهام روسیه نسبت این نفران با شبهه می نگرند. در شهر بودکند ملاقات نوبتی گروه های کاری وابسته به علامتگذاری مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد. در دوام یک هفته جلسه های گروه های کاری تپوگرافی در مورد خط گزارشی سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تبادل نظر نمودند. جزئیات از این بیش دادن نمی شود. مقامات تاجیکستان ماه فوریه گفتند در پی مذاکره های فعال و متصل با قرغیزستان در سال 2023 از 980 کیلومتر خط سرحد تخمیناً 90% موافقه شده است. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف گفت خبری از سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدن گروه زنان و کودکان را استقبال میکند. در اظهارات یونیسف که 26 اپریل نشر شد، به اجرای عهده‌داری های حکومت تاجیکستان بر پایه اعلامیه حقوق کودک و همایش مادران و کودکان به آیله و جامعه بهای بلند داده شده است. این سازمان تاکید کرده است که نه همه دعوت‌های یونیسف از کشورهای دیگر برای بازگردان شهروندانشان از اردوگاه‌های سوریه و عراق که در حال بسیار بد زندگی می‌کنند شنیده می‌شوند. روز 25 اپریل از سوریه به دوشنبه با هواپیما یک گروه دیگری زنان و کودکان تاجیک برده شدند. مقامات گفتند آنها نمایندگان 13 آیله و در مجموع 47 نفر می باشند. این نفران اعضای آیله های جنگجویان پیشین گروه تندروی دولت اسلامی یا دایش هستند که بعد سال 2014 همراه با آیله هایشان به قلمروهای سوریه و عراق رفته بعدن کشته یا ناپدید شده اند. بعضی کودکان در آنجا به دنیا آمدند. تاجیکستان بیش از 300 عضو آیله های جنگجویان دایش را برگردانیده است. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان از بازداشت گروه خبر داد که به نوشته نهاد با قاچاق مواد مخدر از خاک تاجیکستان به قرغیزستان مشغول بود. دو مرد بازداشت شده که هویت و شهروندیشان معلوم نیست با اتهام قاچاق حشیش در حجم بیش از 19 کیلوگرم بازداشت شدند، گفته است وزارت کارهای داخلی قرغیزستان. نظری مقامات تاجیکستان به این عملیات معلوم نیست. بعد مناقشه پرخشونتی مرزی سال 2021 قرغیزستان سرحدش را با تاجیکستان بست. اوکراین گفت که روسیه شب 27 اپریل یک حمله گسترده هواپیماهای بی‌سرنشین را به مؤسسه های انرژی انجام داده است. دتک، بزرگترین شرکت خصوصی انرژی اوکراین، گفت 4 نیروگاه برق گرمی‌دهی آن آسیب دیدند. دشمن بار دیگر انشاءات انرژتیکی اوکراین را به طور عمومی تیرباران کرد، آمده است در اظهارات دتک. وزیر انرژی هرمن هالوشنکا گفت ضربه های روسیه به ولایت دنیپروپتروفسک در مرکز اوکراین و ولایت های غربی لیوف و ایوانا فرانکوفسک نگرانیده شده است. هالوشنکا گفت یک کارمند ساحه انرژی مجروح شده است. مقامات اینچنین گفتند که در خارکف، دومین شهر بزرگ اوکراین، یک بیمارستان روحی آسیب دیده و یک نفر در حمله موشکی روسیه زخمی شده است. فرمانده نیروهای هوای اوکراین روز 27 اپریل گفت نیروهای دفاع هوای اوکراین از 34 موشک روسیه در یک حمله یک شبه 21 تاش را سرنگون کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حادثه در مسکو و تلاش داوودوف در تاجیکستان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حادثه کراکوس روسیه و فشارهای شدید در پی آن بالای مهاجران وادار کرده است که در تاجیکستان به دنبال ایجاد جایهای بیشتری کار باشند. آژانسی روش بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در تاجیکستان به راه اندازی طرحهای آغاز کرده است که شدت مهاجرت از تاجیکستان را به روسیه کم کند. پیتر رایلی راهبر USAID در تاجیکستان میگوید که ما سالهای زیاد در تاجیکستان هستیم و می دانیم که اینجا ظرفیت ها زیادند.
ما باور داریم که اکثر مردم می خواهند در کشور خود بمانند، جامعه خود را روش دهند و آیله های خود را دستگیری کنند. من بر اینم که در روسیه مهاجر بودن خیلی سخت است. البته آنها برای نیکو احوالی آیله هایشون و دریاب کردن مزد مهنت سفر میکنند. امید داریم که با دستگیری بخش خصوصی صاحبکاری امکانیت های خوب فراهم میسازد که شدت مهاجرت را کمتر نماییم، که جوانان اینجا بمانند و تاجیکستان را بسازند. اطمینان دارم کار آسان نیست و خیلی دشوار است که مهاجرت مهنتی را به روسیه کم کنیم. امیدوارم لایه های ما برای رشد تاجیکستان مساعدت میکند، شدت مهاجرت را پس میسازد و جوانان در نزد خانواده بمانند.
USAID به طرح 18 میلیون دلاری روش صاحبکاری و تأسیس جایهای کاری میخواهد در همکاری با نهادهای دولتی تاجیکستان و بخش خصوصی در رشته های نساجی، کارکرد غذا و فناوری های اطلاعاتی 5000 جای کار ایجاد شود. دلشاد جورزاده رهبر مؤسسه تشکل و رشد صاحبکاری کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از مساعد بودن فضای صاحبکاری در تاجیکستان میگوید.
برای مملکت ما، برای حکومت ما رشد صاحبکاری همه وقت اولویت بود. به همین خاطر همه وقت تشبث‌های نو هست، قانون مخصوص برای رشد صاحبکاری است، налогове послабление ба забони русӣ мегӯянд. Барои соҳибкори Тоҷикистон беҳтарин имконияте дорад, яъне ки имкониятое ки бисёр аз ҷониби ҳукумат пешбинӣ карда мешавад, мо истифода бурда наметавонем.
Сарфи назар аз тавсифҳои мансабдорон, таҳлилгарон барои рушди бахшҳое, ки дар онҳо имкони таъсиси ҷои кори зиёд вуҷуд дорад, дастрасӣ ба сармоягузорӣ, бозори қарзҳои дорои дарсадиҳои баланд, кам будани сармояҳои венчурӣ, نارسایی کادرهای بلند اختصاص، نامناسب بودن سطح دانش ختم کرده های دانشگاه ها و مشکلات و مانعه های گوناگون را نیز می‌بینند. شورجان شریپوف یکی از مؤسسان سازمان این علمخانه بر این است که فضای سرمایه گذاری باید موافق تر شود.
اکوسیستم صاحبکاری با مانعه های گوناگون تنظیم کننده، روندهای مرکب بیروکراتی و چارچوب‌های حقوقی نووزه یعنی نامعین روبرو می شوند که برای رشد صاحبکاری لازم می باشد. این مانعه ها برای صاحبکاران نامعینی وجود می آورند، سرمایه گذاران احتمالی را هم در تاجیکستان و هم از خارج دور می سازد و قابلیت رشد بیزنس های اینوواسیونی را کاهش می دهند.
اما عبدالرؤوف جورایف، مشاور کاتبات شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به بهتر کردن فضای سرمایه گذاری میگوید که حکومت تلاش دارد این مانعه ها را کاهش دهد و نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت تاجیکستان قبول کرده می شود.
نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود. وابسته به این مساعدت هم شما هم لایحه مذکور موافق مقصد دانسته می شود.
برخی از صاحبکاران به کم تاثیر بودن طرحها و در نظر نگرفتن آینده بازار آنها اشاره می کنند و می گویند طرحها نه تنها استحصال بلکه امکانات فروختن محصولات را نیز در نظر بگیرند تا طرح از حرف و عمل تبدیل شود. بختیار عبدالواحدوف صاحبکار و مدیر شرکت حریف که به استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی مشغول است میگوید آینده ای طرح هم باید در نظر گرفته شود.
اگر محصولات استحصال می شود باید تنها برای مثال لیموی با مزه از تاجیکستان عبارت نباشد. باید این تجهیزات و این تکنولوژی به بازار مشخص و به طلبات مشخص نگرانیده و موافق کرده شده باشد. یعنی مبلغ گذاری این ساحه های تجارت باید دانش های علاوگی هم بیاورد.
هرچند سالهای اخیر تاجیکستان به ایجاد جای کار و رشد صاحبکاری توجه بیشتر میکند، ولی اقتصاد این کشور همانا پایبند مهاجرین کاری در روسیه است. اکنون فشارهای روسیه در سطح بالای دولت نیز رهبران را نگران کرده است. پرزیدنت امامعلی رحمان 11 اپریل هنگام سفرش به ولایت سوخت اقرار کرد که کشورش باید با تشکیل شغل بیشتر شدت مهاجرت مهنتی شهروندان را کاهش دهد. بر اساس اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، از 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2,506,200 تن مشغول کار بوده 387,000 مهاجر است. اما شماره شخصان بیکار را این نهاد همگی 58,000 می داند که آن را شبهه برانگیز می دانند. از جمله سال 2020 بانک جهانی شماره بیکاران را در کشور 5 برابر بیشتر از آمار رسمی گفته بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده محمد کریمی امامعلی، جوانی که در پی سرازیر شدن از آشیانه پنجم یک بینای استقامتی فوتید، از مقامات پیدا و مجازات نمودن عاملان مرگ او را خواستند. مقامات دادستانی سنجش حادثه را شروع کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. محمد کریمی امامعلی 24 سال داشته و همراه یک رفیقش در منزل اجاره در شهر وحدت به سر می برده است. حادثه روز 12 اپریل در شهر وحدت در حال رخ داده است که به گفته شاهدان جوان می‌خواست است با بند از آشیانه پنجم پایین شود. با ادعای برخی از نزدیکان احتمال او از ترس ابلوا این راه پرخطر را برای فرار انتخاب کرده است. محمد امامعلی برادر محمد کریم روز 22 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت تا جای می‌داند افراد در منزل اجاره برادرش را سخت می‌کوبد و او از ترس تلاش به بند پایین شدن را کرده است.
وقت داش من بیشتر می‌برند اخیر یکی من فرون بام خط 4 متاش 13 شده.
به نقل نزدیکان مرحوم، بعد حادثه پدر و مادر محمد کریم امامعلی بعد دادستان وحدت دعوت شده در آنجا عریضه نوشتند. در پروکوراتوری وحدت تخمین زدند که ممکن همان روز پشت در محمد کریم نظیر برق آمده در را تق زده است، لیکن این ناممکن است چون که آن روز نفران در را سخت زده قریب شکستند. نظیر برق تا شکستن در را نمی کوبد. افسود یکی از نزدیکان محمد کریم امامعلی. والدان این جوان از مقامات طلب نمودند که قضیه پسرشان جدی تحقیق شود. آنها طلب نمودند که افرادی که در منزلی پسرش را تلاش کشودن کردند یافته عاملان مرگ او را آشکار نمویند. مرکز مطبوعاتی دادستان کل موضوع را شرح نداده، گفتم به دادستان وحدت مراجعه کنید. داستان تقوی‌زاده، یک مسئول دادستان وحدت، روز 22 اپریل در صحبتی کوتاه به رادیو آزادی گفت وابسته به این حادثه سنجش ادامه دارد و از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. وی افزود اگر سوالی باشد مرحمت به شعبه مطبوعاتی پروکوراتوری ژنرالی مراجعه کنید. جسد محمد کریم امامعلی را پیوندانش روز 12 اپریل از سردخانه شهر وحدت دریافت کردند. والدان جوان در محله 9 کیلومتری دوشنبه زندگی میکنند، ولی خود وی به گفته نزدیکانش نیم ماه اخیر در وحدت کار و در خانه اجاره استقامت داشته است. پیوندان محمد کریم امامعلی میگویند وی بعد ختم یک کالج در تاجیکستان به ورزش مشغول بود و بعداً راه روسیه را پیش گرفت. سال پیش از روسیه خارج شده به تاجیکستان برگشت و به تعمیر ماشین ها مشغول بود. چند وقتی اخیر وی با یک همسبقش در خانه در وحدت زندگی میکرده است. محمد کریم امامعلی اویلادور نبوده است و در ارتش هم خدمت نکرده است. با گفته نزدیکان تا زمان حادثه به او رسما دعوتنامه حربی نامده بوده است. حادثه در شب روز رخ داده است که در تاجیکستان موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح ادامه دارد و در گذشته شکایت ها از تلاش به منزل جوانان در آمدن و جلب اجباری آنها بارها صدا داده است. مسئولین همیشه ادعاها درباره اجباران به خدمت بردن جوانان را رد می کنند، اما تقریبا در هر موسم شکایت ها از سرباز شکار یا ابلوا رسانه ای می شود. در گذشته هم حادثه بود که تلاش فرار جوانان از ارتش با فاجعه انجام یافتند. چند سال پیش در خوجند هنی فرار از ابلوا جوان 23 ساله از آشیانه چهارم افتیده ستون مورش شکسته بود.
راهگذار
منتظر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید شرکت های مخابراتی دوباره در پی بالا بردن نرخ تارفه های خدمت رسانی هستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. این نهاد روز 22 اپریل در اظهارات نوشت بعضی شرکت های مخابراتی دوباره تلاش دارند که با هر راه و واسطه نرخ خدمت رسانی های علاقه موبیلی را بلند نمایند. اما در اظهارات خدمات از یگان شرکت نام برده نشده است و هم معلوم نیست که نرخ تارفه ها چقدر افزایش می‌یابد. شرکت های مخابراتی کشور تا حال در این باره رسماً خبر نداده اند. خدمات علاقه بار دیگر مخالفت خود را به بالا بردن نرخ تارفه های موبیلی و اینترنت بیان کرده از شرکت ها خواسته است به هر اقدام ناسنجیده، هنگام برانگیز و به اعتبار کننده دست نزنند. آخر ماه ینوری امسال سه شرکت کلان موبیلی تاجیکستان، میگافون، تیسل و واویلون خبر دادند که خدمات خود را گرانتر می کنند. شرکت ها دلیل بالا بردن نرخ تارفه ها را گرانتر شدن نیروی برق، قیمه شدن سوزشواری، به قرب شوی پول و زیاد شدن نشاندهنده ها برای حساب ها گفتند. خدمات زید انحصاری تاجیکستان هم از موقع شرکت های موبیلی حمایت کرده بود. اما در پی ناراضگی خدمات علاقه شرکت ها از تصمیم خود دست کشیدند. مسئله بالا بردن نرخ خدمات مخابراتی و خصوص اینترنت همیشه در تاجیکستان ناراضگی کاربران را به دنبال دارد. آن هم در شرایطی که انتقاد از صفت علاقه موبیلی و سرعت اینترنت در کشور زیاد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
روز جمعه وکیلان مرافع تیمور ایوانوف، معاون بازداشت‌شده وزارت دفاع روسیه، از دادگاه مسکو طلب کردند که حبس دو ماهی او را به حبس خانگی عوض کنند. کارشناسان مستقل به این نظرند که معاون وزیر با خیانت به وطن متهم می شود، هرچند تا هنوز این عیبنامه رسما صدا نداده است. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
تیمور ایوانوف با فرم گنرالی وارد تالاری دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB، خدمات فدرالی امنیت، معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغی پاره آشکار نمی شود.
کشتی ها، چخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رویس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی.
همراه با ایوانوف چند تنی دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژنی ایستاری با تکیه به دو منبع اطلاع می دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است.
با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت.
خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد.
باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست.
در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شدند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف این اکاس یافته است.
ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت نوعیان ساعت گرانبه های پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده آور است.
تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود کسمدرام شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشن آن ساختمان بناها در شهر اشغال شده ماریوپول است.
تیمور ایوانوف معاون سرگی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان ماریوپولی که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده، از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش های وزارت حیاتی پر عیش و عشرت دارد. برای خود کشک و قصر می سازد.
شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار میکنیم.
قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسر اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیاد نوالنی در یوتیوب جای داده است تقریبا 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد منیوویچ به فرانسه هجرت نمود. در میانه های سال 2023 بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی گزارش نوی درباره اشقورزی های گینرال های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش میگویند همسری ایوانوف ایواز شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه های دولتی روسیه اللکای درباره کافتوکاو در مجتمع عصر 19 در مرکز مسکو که مکان زیستی ایوانوف میباشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفورتوی مسکو نگهداری خواهد شد.
آیا روسا که فیراری بگو چی نام داری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری نگوشی نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگوشی نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم شانگی چی بازیدی دل دبایی دل فریبی چی خشانگی چی بازیدی دل دبایی دل فریبی بای بای نگو نگاشی نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگاشی نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم
چی بسیدی دل نبایی دل فریبی چی خشنگی چی بسیدی دل نبایی دل فریبی وای وای نگو نباشی نمیشم وای وای عروسه که تو کل پریشم وای وای نگو نباشی نمیشم وای 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 عروسه که تو کل پریشم سکه فراری بگو بگو چی نام داری که بدام تو اسیرم تو چرا خبر نداری که بدام تو اسیرم تو چرا خبر نداری وای وای نگو نگاشی نمیشم وای وای عروسکی تو کل پریشم وای وای باشید نمیشم وای 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 عروسه که تو کل پریشم وای وای
حمله تروریستی با کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شون ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جرام گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند. نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هستند. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چنین یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آمدید.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالا چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده است؟
آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمیکنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان های خودشون، در تلاش های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقتش شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میدن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف
اپوزیسیون
همین
خل است. حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرای وسیع و بخصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه اسلو را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانی این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد با اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جو هم حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودند، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر و سپس با پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال، امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگی را که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدیم. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست. بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید.
قانون تنظیم از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید، مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین، حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قویتر است و قویتر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی، ضعیف اش، اما حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید، در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم، اگر انتقادم میکنم مثلا نورسایی داشت رو حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن، حکومت اجازه نمیتهد که اپوزیسیونش قوی شود چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میداد که اپوزیشن قوی باشد، همون کولی که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر میکنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگوید که بجای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضعیت قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه‌بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمت.
اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم سوال را این طرح مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، به نام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزا عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند، احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت را انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله.
در این
تشکر
کاملا واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواهد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم. جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینا بگم یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد بگیم به این چیز. ببینید واقعا ما قشر متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند و میتونه اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکنه، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکنه. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونها میتونه صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ماهی نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادن. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله واسطگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد. تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه در بزرگترین یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتن. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکنه، اما در کادر سازی برای خودش برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد، وقتی به حاکمیت آمد چقدر کادر چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگن که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده، متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی فکر کنه یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشوا پرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشوا پرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند، حتی اخیرا ببینید من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش هم الان میگذارد، این هم یک نوع دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد، تمام تلاش در این سمت است متاسفانه، یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام به عقل نیست، جامعه میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش‌های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید در کرد که تمام این واژه‌های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو مدیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخیلی که جناب ظفر صوفی گفتن فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالیگی به وجود میاد، این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است، وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس
شود. تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میبود ایدئولوژی اپوزیسیون مثلا تبلیغ میکند که طبیعی است که تا جای بعضی پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است، رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخ باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم رو باور کرده به طرف خودشون متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین میرود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این سوال میخوام بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوانی تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومتی خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدن؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست نمی بود، نمیدونم زردشتی هم بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی است، عامل سیاسی است. در مجموع تمامی عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افرادگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحمت.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودن آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تامین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانوی. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندر شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری به طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالفی نتانیاهو هستم، و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما را، ملت ما را به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمت، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است، و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینه که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده، موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشوند، و اگر هم چنین آدما وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایو رو از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده رو آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن، و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیر گذارن، و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ میلیارف هر ساعت که فرامرز ارگش رفت، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حد اقل مثلا 100-200 نفره براه بیرون از راه افرادگرای، نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون، و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر به شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت، و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
نگو نگو